بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 آبان سال 99 است. جلسه 19 خصال را ارائه میدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصال می‌فرماید که در خصال صفحه 129 می‌فرماید که امام حلبی میگه از امام صادق شنیدم فرمود ان المؤمن لا تكون سجیته الكذب والبخل والفجور. امام فرمود که فرد مؤمن عادت به دروغگویی نمی کند، یعنی جوری خودش را تربیت نکرده که عادتش این باشه که دروغ بگه. البته گاهی دروغ ممکنه به زبانش بیاد، اما خب بعد می گرده توبه می کنه، عادت نمی دهد خودش را به دروغگویی. دوم بخل. سجیت مؤمن، عادت مؤمن بخل ورزی نیست. حالا گاهی شیطان ممکنه گولش بزند، اما عادتش بر این نیست. سوم عادت مؤمن این نیست که فجور بکند، زنا بکند، دنبال خلاف باشه، عادتش نیست. البته امام فرمود گاهی پیش میاد که به یک گناه‌های مبتلا میشه ولی ادامه نمیده، بلکه زود بر میگردد و توبه میکند. به عبارت دیگر اصرار بر گناه نمیکند، ادامه بر گناه نمیده. اون چی که مذمت شده در آیات و در روایات این است که انسان پافشاری بر گناه کنه، اما چون معصوم نیست گاهی لغزش ازش صادر میشه. این لغزش ها را قرآن میفهمد خود خدا میبخشه اینها را، که این لغزش ها گاهی به گناهان صغیره تعبیر شده، گاهی به لمم تعبیر شده در قرآن، اینها را خدا میبخشه. لذا امام فرمود که چه بسا گاهی لغزشی ازش صادر میشه اما ادامه نمیداد بریم. بعد از حضرت یه سوالی شده، این سوال برای خیلی ها کارساز. از امام سوال شد که آیا ممکن است مؤمن گاهی به زنا گرفتار بشه؟ حضرت فرمود بله، گاهی پیش میاد مؤمن زنا هم میکنه، اما دوچار فتنه شده زود برگردد و توبه کند، سریعا از این راه برگردد. ولیکن مؤمن عادت به زنا نمی کنه که حتی ولد و زنا ازش درست بشه، فرزند ناپاک ازش به وجود بیاد. لذا ادامه دادن به گناه، ادامه دادن به زنا ممنوع است. اما اگر گاهی شیطان غالب شد انسان برگردد توبه کند، خداوند توبه او را پذیرا می شود. در روایت دیگر عبدالله ابن سنان میگه امام صادق علیه السلام شنیدم، امام صادق فرمود پیغمبر خدا فرمود که من دنیا را میان بندگانم داد و ستد قرار دادم، یعنی دنیا را دادم به بندگانم، مال دادم، ثروت دادم، برای اینکه مبادله کنن، معامله انجام بدن با این دنیا. چه کار کنن؟ ادامه حدیث توضیح بده. می فهمد اگر بندگان من از همین دنیایی که من بونها دادم قرض به من بدهن، منظور قرض به من بدهن یعنی در راه خدا انفاق کنن، حالا یا مسجد بسازن یا به فقرا کمک بکنن. قرضی که در اینجا هست اقرضنی منها قرضن، یعنی یک قطعه را ببرن از اون دنیا، از خودشون ببرن در راه خدا مصرف کنن، که قرض الحسنه هم از همین موارد هست ولی منحصر به اون نیست. فرمود اگر بنده از بندگان من از این دنیایی که بود دادم یه مقداری را در راه من مصرف بکند، برابر یک ریال، یه تومن، 10 تومن تا 700 برابر تا 700 تومن، بلکه هر چقدر دلم خواست اجر میدم. یعنی معامله اینجوریه، شما 1 تومن در راه خدا خرج میکنی، خدا 10 برابر یا 700 برابر بلکه بیشتر هر چقدر دلش خواست به شما عطا میکنه. اما اگر شخصی از پول و درآمدی که من به او دادم در راه من خرج نکنه، اگر خودش با میل خودش خرج نکرد، من خدا به زور و قهرن و بدون رضایت او ازش میگیرم. حادثه پیش میاد، تصادف میکند، عزیز رو از دست میده، مالی آتش سوزی میشه، بالاخره همین پولی که دادم بهش نفله میشه، مالی که ازش دادم نفله میشه. حالا اگر همین بندهی که من به زور ازش گرفتم، بدون رضایت او گرفتم، صبر کرد، به خاطر صبری که کرده من 3 خصلت به او میدم، 3 پاداش به او میدم، که اگر یکی از اون پاداش ها را به فرشتگانم بدهم، همه فرشتگانم خوشنود میشند و راضی میشن. حالا اون 3 تا خصلت چیه؟ 1، از صلات، من به او صلات میدم، صلوات میدم به او، حالا در آیه الان میخونیم. 2، هدایتش میکنم. 3، رحمت به او میدم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه صابرین فرموده است که الذین اذا اصابتهم مصیبه، اگر افرادی گرفتار مصیبتی شدن، اگر گفتن انا لله و انا الیه راجعون، خونش خراب شده، عدیدی را از دست داده، صبر کرد، گفتش که همه ما برای خداییم و به سوی خدا خواهیم رفت، این افراد 1، اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا بر اینها، یعنی خداوند پیوسته بر اینها درود میفرسته. صلوات در اینجا به معنی درود و رحمت هست. 2 خصلتی که به اونا میدم رحمت، چون ادامه داره، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت، هم درود میفرستم بر اینا هم رحمت میفرستم. 3 خصلتی که به اینا میدم هدایت، که در آیه میفرماید اولئک هم المهتدون، اینها به مقصد رسیدن، هدایت یافتن. بعد امام صادق فرمود که این 3 خاصیت مربوط به اون افرادی است که خودشون حاضر نشدن مال خدا را در راه خدا خرج کنن، داده های خدا را در راه خدا خرج کنن، خدا به زور از اونها گرفته بدون رضایت. خداوند برای افرادی که صبر بکنن چنین صفاتی را، چنین ثوابهایی را منظور کرده است. در روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام، امام فرمود الله عز و جل جنت لا یدخلها الا 3، بهشت دار خدا، بهشت هم زیبا هست، اما بهشت میدونه که جای هر کسی نیست. فرمود داخل بهشت نمیشون مگر 3 گروه. گروه اول، حکم فی نفسه بالحق، هر وقت پیش خودش قضاوت میکند، قضاوت بجا میکند، درباره مردم قضاوت میکند، قضاوت ناحق نمیکند. درباره فرزندش، زنش قضاوت میکند، قضاوت عادلانه میکند، از روی هوای نفس نمیکند، منصفانه نظر میدهد درباره جریانها، درباره مسائل. دوم، رجل زار اخاه المؤمن فی الله، فردی که برای رضای خدا می رود به دیدار برادر مؤمنش، نه چشم داشتی از او داره، نه توقع پولی از او داره، می رود دیدار کند برادر دینی خودش دا. این هم از افرادی است که وارد بهش می شه. سوم، رجل آثر اخاه المؤمن فی الله عز و جل، فردی که برادر دینی خودش را مقدم می دارد بر خودش، یعنی در گرفتاری ها مشکلات به فکر مردم هست، چه بسا مواردی هم پیش میاد که اصلا حق خودش را می دارد، مال خودش را خرج می کند برای برادر دینی خودش. خودش را ملاحظه نمی کند ولی برادر دینی را ملاحظه می کند. در روایت بعدی از ابو بصیر نقل شده است، اونم از امام باقر علیه السلام. امام باقر فرمود که ثلاث من اشد ما عمل العباد، قبلا هم روایت شبیه هم را خوندیم، سه صفت است که صفات سختی هستند برای بندگان، هر کسی توانش نداره. یک، انصاف المؤمن من نفسه، این که انسان نسبت به دیگران منصفانه عمل کند، منصفانه نظر بدهد، هر چی دیره که دوست داره برای او مردم قضاوت کنند، اون هم برای دیگران همین قضاوت را بکند. دوم، و مواسات المرء اخاه، برادران دینی خودش را در امور مالی شریک خودش بکند. خدا داده بهت، شما هم به دیگران بده. به قول معروف میگن که خدا دو تا دست داده، با یه دستت بگیری با یه دستت هم به دیگران بدی، نه اینکه با هر دو دست فقط بگیری. خداوند میتواند دیگران هم مثل شما بی‌نیاز کند، اما امتحان میکنه، یعنی که داده به شما ببیند شما چند مرده حلاج. و مواسات المرء اخاهو، یعنی دیگران را هم با خودش در مالش شریک کنه، کمک اقتصادی به دیگران میکند. سوم، ذکر الله علی کل حال، خدا را در همه حال یاد بکند. بعد فرمود که و هو ان یذکر الله عز و جل عند المعصیه یهم بها، میگه یاد خدا معناش اینه که در جایی که معصیتی پیش میاد، در اون معصیت یاد خدا بکنی و از اون معصیت صرف نظر بکنی. فیهول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، یاد خدا مانع بشود که او دست به گناه ببرد. و فرمود تفسیر این آیه اینه، اون آیه‌ای که می‌فرماید الذين الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، ظاهرا در سوره اعراف هست، آیه 201 می‌فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بندگان خدا وقتی که شیطان با اونها تماس میگیرد، اونها را به چار معصیت میکند، زود یاد خدا میکنند و از معصیت بر میگردند و منصرف میشن، آگاه میشوند. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود که اشد الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین عمل‌ها سه چیزه. یک، انصاف الناس من نفسک، قضاوت عادلانه. فرمود انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضا لها من دونهم بشی الا رضیت لهم منها بمثله. فرمود هر چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسندی. اینجوری نباشی که برای خودت خوب بپسندی برای دیگران بد بپسندی. نه، هر چی که برای خود راضی هستی و میپسندی اونه برای دیگران بپسندی. صفت دوم، دیگران را در مالت شریک بکنی. صفت سوم، یاد خدا در هر حال بکنی. یاد خدا هم یاد لفظی فقط نیست که بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. گرچه این ذکرم خوبه اما اکتفا به این نکنی، بلکه وقتی که به اصطلاح معصیتی پیش میاد خدا را یاد بکنی و معصیت را ترک بکنی. در روایت دیگری هست که امام باقر فرمود که هنگامی که حضرت نوح دعا کرد قومش نابود شدن، چون میدونی که اولین پیغمبر که دعا کرده قومش همه نابود شدن حضرت نوح، که در اثر دعای او زمین پر از آب شده و همه غرق شدند، از نو به اصطلاح بندگان خدا ساخته شدند و کل تعدادی که نوح و بستگانش موندن حدود 80 نفر بودن، بقیه اهل دنیا از بین رفتن. میگه وقتی که نوح دعا کرد زمین پر از آب شد، همه غرق شدن، غیر از اون 80 نفری که بستگان نوح بودند و مؤمنین به نوح، شیطان آمد خدمت نوح، گفت نوح شما یه خدمتی به من کردی، منم میخوام یه خدمتی به تو بکنم. نوح پرسید چه خدمتی من کردم به تو؟ گفت خب این بالاترین خدمته که دعا کردی همه اینها از بین رفتن، من یه استراحتی میکنم دیگه تا قرن بعدی آدم ها بزرگ بشن و راه بیفته دنیا، من یه استراحتی میکنم. خب این یه خدمتی به من کردی، چون نفرین کردی همه دنیا را آب فرا گرفت، دیگه کسی نمونده که من بخوام گمراهش کنم، پس وقت استراحت منه تا نسل جدیدی روش بکنن، تا برم سراغ اونها اونا رو گمراه کنم. حضرت نوح فرمود که حالا چی میخوای از من؟ به نوح وصیتی کرد، سفارشی کرد شیطان، گفت یا نوح در 3 جا مرا یاد کن که اون جاها جاهای خطرناکیه. فانی اقرب ما اکون للعبد اذا کان فی احداهن، اون 3 مورد بسیار خطرناکه، من در اونجا حضور دارم که بنده را گمراه کنم. 1، در جایی که عصبانی شدی، وقتی عصبانی شدی من در اونجا حضور دارم، خیلی حواس جمع کن، به ادنا غضبی ممکنه من گولت بزنم، دست به کارهای خطرناک بدنی. 2، وقتی که قاضی میشی میان 2 نفر داوری میکنی، در اونجا خیلی حواس جمع کن، من در اونجا خیلی زود میتوانم تو را گمراه کنم و از قضاوت عادلانه باز دارم. 3، اگر با زنی خلوت کرده که نامحرم است، غیر از تو و اون زن کسی دیگری نیست، نفر 3 من هستم در اونجا که شما را وسوسه کنم و شما را به خیانت بکشانم. خداوند ما را از شیطان نجات بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.